بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک دوستان عزیز. خب در ادامه بحث از دلیل هشتم بودیم، دلیل هشتم برای اثبات حجیت سیره اوغلائیه یا برای اثبات اینکه امضای شارع بر پای سیره اوغلائیه گذاشته شده. دلیل هشتم از راه وجود دلیل بر امضای سیره اوغلائی خاص بود. یه سیره اوغلائی مشخصی در مورد مشخصی دلیلی داشته باشیم که شارع اون را امضا کرده، جعل حکم مماثل یا مناسب کرده، که اصل دلیل رو توضیح دادیم. گفتیم اگر دلیلی قطعی بر این مقوله داشته باشیم، مثل نص متواتری، اجماعی، سیره متشرعی قائم بر این باشه که شارع سیره خاصی را امضا کرده، خب فبه المطلوب و المراد، چون این سیره حجیت داره و مورد تاییده. اما اگه اون دلیلی که دلالت میکنه بر امضای یه سیره اوغلائی خاص دلیلی ظنی باشه، مثل ظواهری که در برخی از عقود و ایقاعات داریم، اگه دلیلی ظنی باشه فرمودن به دو شرط میتونه حجیت اون سیره خاص را اثبات کنه و این امضا را تایید کنه. یکی اینکه خود اون دلیل ظنی یه ظن معتبر باشه، نه ظن غیر معتبر. استحضار داری ظنون غیر معتبر فراوان داریم، ظن معتبر هم مشخص. و ثانیا اینکه حجیت و تایید شرعی اون سیره خاص با یه دلیل دیگری اثبات نشده باشه، تنها دلیلش همین دلیل ظنی باشه و علاوه از راه دلیل دیگری اثبات شده باشه، خب دیگه مطلوب ما حاصله قبل از اینکه بخوایم این دلیل ظنی را و از راه این دلیل تایید اون سیره اوغلائی را امضا کنیم و تایید کنیم و حجیتش رو اثبات کنیم. این بحثی بود که گذشت. در ادامه این دلیل هشتم یه بحثی رو مطرح میکنن که ما اگر این دلیل هشتم رو دلیلی درست بدونیم، یعنی اگر دلیل خاصی بر امضای سیره اوغلائیه مشخصی وجود داشته باشه، این دال بر حجیت سیره اوغلائیه میشه، این دلیل رو بپذیریم. سوالی مطرح میشه که تا کجا ما به سیره نیاز داریم؟ به تعبیر دیگر، حالا تیتر گذاری کنید دوستان، تیتر بحث اینه: گستره نیاز به سیره در صورت درستی این دلیل، دلیل هشتم. اگر این دلیل دلیل معقولی باشه، مورد قبول باشه، مثل دلایلی که تا به حال میگفتیم و نقد میکردیم نباشه، این دلیل دلیل درستی باشه، ما تا کجا نیاز به سیره داریم یا در چه حد و مرزی و در چه حدودی نیاز به سیره داریم؟ می فرماید که اگر دلیلی قطعی یا ظنی معتبر بر امضای سیره‌ای خاص اقامه بشه، یعنی همینی که عرض کردیم، اگر این دلیل هشتم رو ما درست بدونیم، یعنی یه دلیل قطعی بر امضای سیره خاص و مشخصی داشته باشیم یا یه دلیل ظنی معتبر داشته باشیم، در آن صورت با سه فرض مواجه می شویم. با سه فرض مواجه می شویم. یک، برای اثبات اصل حکم شرعی، دقت کنید، برای اثبات اصل حکم شرعی و همچنین برای اثبات حدود و قیود آن حکم شرعی به سیره نیاز داریم، به سیره نیاز داریم. فرمود از راه وجود دلیلی که بر امضای سیره اوغلائی خاص هست، ما امضای سیره اوغلائی را اثبات میکنیم و به دست میاریم. حالا میفرماید اگه این باشه، خب یه فرض اینه که ما برای اثبات اصل حکم شرعی و برای اثبات حدود و قیود اون به سیره نیاز داریم. سیره ای باید اقامه بشه که خب این حکم شرعی را اثبات کنه یا حدود و قیودش رو مشخص کنه. به تعبیر دیگر اگر سیره عقلا در مورد خاصی وجود داشته باشه، کاشف از اثبات حکم شرعی در همان مورد و در همان محدوده‌ای که سیره خاص جریان داره می باشد. کاشف از اثبات حکم شرعی در همان مورد خاص و در همان محدوده‌ای که سیره خاص جریان داره، یعنی اون حکم را سیره مشخص میکنه، محدودش و قلمرو و قیود اون حکم را هم سیره مشخص میکنه، یعنی سیره همه کاره میشه در حقیقت. یعنی دلیلی که برای دلیل بیرونی که داریم دلالت میکنه بر امضای سیره، امضا یعنی جعل حکم مماثل و مناسب، اون حکم مماثل و مناسب برای اثبات خود اون باید سیره اقامه بشه، برای اثبات حدود و قیود اون هم سیره اقامه میشه. یعنی اگه سیره عقلا در مورد خاصی داشته باشیم، اون موقع است که معلوم میشه که اون حکم شرعی رو در اون مورد و در همون حدود و قیود و قلم رو داریم. این فرض اول. فرض دوم اینه که برای اثبات اصل حکم شرعی نیاز به سیره نداریم. اصل حکم شرعی در این مورد را ما دیگه نیاز به سیره نداریم، اما برای اثبات حدود و قیود اون نیازمند سیره هستیم. مثلا در جایی که این دلیل ناظر به اثبات حکم شرعی باشه، این دلیلی که دال بر امضای سیره عقلایی است ناظر به اثبات حکم شرعی باشه، البته از باب امضای سیره بنویسید حتما ناظر به اثبات حکم شرعی باشه، امضاءً از باب امضای حکم سیره. در چنین موردی اگر حدود و قیود حکم در خود آن دلیل تعیین نشده باشه، بعد چیکار کنیم؟ الان حدود و قیود این حکم رو از کجا به دست بیاریم؟ اگه در خود اون دلیلی که اثبات اصل حکم میکنه حدود و قیود نیامده باشه، اینجا باید چیکار کنیم؟ برای تعیین آنها، یعنی این حدود و قیود، به سیره عقلایی مراجعه میکنیم. اینجا هم نیاز به سیره داریم. پس هرچند برای اصل حکم شرعی نیاز به سیره نداریم، اما برای اثبات حدود و قیود و قلم رو اون نیاز به سیره داریم. اینم یک فرض. اینم یک فرض. فرض سوم، برای اثبات حدود و قیود حکم لازم است به خود آن دلیل مراجعه کنیم، سیره دیگه کاری نیست. یه فرض اینه که بگیم مثلا برای اثبات حدود و قیود حکم ما باید به خودمون دلیل مراجعه کنیم. کدوم دلیل دوستان؟ اون دلیلی که برای امضای سیره خاص اقامه شده بود، همین دلیلی که استدلال هشتم ما بود. به اون دلیل که امضا می کرد، دلالت می کرد بر امضای سیره خاص، به اون باید مراجعه کنیم که حدود و قیود این حکم تا کجاست. یعنی در جایی که دلیل حکم به نحو مستقل حکم را اثبات میکنه، نه امضاءً لبناء العقلا، در جایی، یعنی برخلاف فرض دوم که گفتیم امضاءً، اما اینجا این فرضه که جایی که دلیل حکم به نحو مستقل حکم را اثبات میکنه نه امضاءً لبناء العقلا، هرچند دوستان التزامن کاشف از امضای سیره هم هست، به دلالت التزامی کاشف از امضای بنای عقلا هست، اما مستقیما نیست. در جایی که دلیل حکم به نحو مستقل حکم را اثبات میکنه نه امضا، هم برای اثبات حدود حکم نیز باید به خود آن دلیل مراجعه کرد. خب اگه دقت کنید در این فرض سوم، برای تعیین حدود حکم رجوع به سیره اساسا فایده ای نداره، سیره کاری نیست. حدود حکم را سعتا و زیغا مفاد دلیل مشخص میکنه نه سیره. پس دوستان اگر ما دلیل قطعی یا ظنی بر امضای سیره خاصی داشته باشیم با سه فرض مواجه میشیم. یکی این که برای اثبات اصل حکم و برای اثبات حدود و قیود اون دوباره باید به سیره مراجعه کنیم، نیازمند به سیره هستیم. این یه فرض. فرض دوم این که برای اثبات اصل حکم نیاز به سیره نداریم، اما برای اثبات حدود و قیود اون نیازمند به سیره هستیم. فرض سوم این که اساسا نه برای اثبات اصل حکم و نه حدود و قیودش نیاز به سیره نداریم، برای اثبات حدود و قیود حکم باید به خود اون دلیل مراجعه کنیم. این سه فرض رو تطبیق کنم دوستان، در متن خوانی هم اگه ابهامی باشه بتونم برطرف کنم انشاءالله. صفحه 50. مدل حاجت الى سیره مع قیام دلیل المذکور. گستره نیاز به سیره با فرض قیام این دلیل هشتم، دلیل مذکور، یعنی دلیلی که اقامه میشه بر امضای سیره. اذا قام الدلیل القطعی، مثل تواتر و اجماع و سیره متشرع و اینا، او ظنی مثل ظواهر، اقامه بشه دلیل قطعی یا ظنی علی الامضاء بر امضای سیره عقلائیه، فهناک فروض ثلاثه. الاول، قد نحتاج، گاهی این گونه است که ما نیاز داریم، الی سیره، به سیره نیازمندیم، برای چی؟ لاثبات اصل حکم شرعی و کذا لتعیین حدود حکم شرعی و قیود حکم شرعی. مثل کجا؟ کما اذا تمت دلالت، مثل قولی و امر بالعرف، مثل جایی که تام باشه، تمام باشه دلالت، مثل این آیه و امر بالعرف دلالت بر چیش تام باشه؟ اذا تمت دلالت، مثل قولی تعالی الا امضاء سیر العقلائیه، عموما این دلالت کنه بر امضای همه سیره عقلائیه. فانه شأن چنین است، یا فان این دلیل به ذم قیام سیرت عقلائیه فی مورد خاص، با ذمیمه کردن یک سیره عقلائی که در مورد خاصی داریم، یکشف عن الحکم، عن الحکم الشرعی، کشف میکنه از حکم شرعی، یعنی این سیره است، سیره عقلایی است که کشف میکنه از حکم شرعی در باشه حدود و قیودی، فی حدود ما جرد علیه سیره، در همون حد و مرزی و در چارچوبی که سیره برش اقامه شده. این فرض اول. از ثانی، قد نحتاج الی سیره، گاهی ما نیاز به سیره داریم، برای چی؟ لتعیین حدود الحکم و قیود الحکم دون اصل الحکم. کما اذا کان دلیل المذکور، مثل جایی که اون دلیلی که دلالت میکنه بر امضا، ناظرن الی اثبات الحکم شرعی امضا ان لما علیه سیره، ناظر به اثبات حکم شرعی باشه از باب امضای سیره عقلائیه، ففی مثلهی در اینطوری موردی یر جوائل از سیره، باید به سیره مراجعه کنیم، لتعیین ها، برای تعیین چی؟ ضمیر به چی برمیگرده؟ حدود و قیود، لتعیین حدود الحکم و قیود الحکم، اذا لم تتعین فی ذلک الدلیل. البته بر فرض این که در اون دلیلی که داله بر امضا میکنه این حدود و قیود معین نشده باشه، مشخص نشده باشه. اما در اصل حکم نیاز به سیره نداریم، و اما اصل الحکم فهو ثابتون به ذلک دلیل نفسه، اصل حکم با خودمون دلیل اثبات شده، من دون حاجت الى رجوع الى سیره، بدون که نیازی به مراجعه به سیره داشته باشه. الثالث، دلیل سوم، فرض سوم، قد نحتاج الى رجوع الى ذلک دلیل، گاهی ما نیاز به رجوع به اون دلیل داریم، همون دلیلی که قیام میکنه، همون دلیلی که قائم بر امضا در چی، فی تعیین حدود الحکم ایزن، یعنی نه تنها در خود حکم، در تعیین حدود حکم هم به دلیل نیاز داریم. فرض دوم، برای تعیین اصل حکم به همون دلیل مراجعه میکردیم، اما برای تعیین حدود و قیود به سیره مراجعه میکردیم. در فرض سوم بگیم برای تعیین اصل حکم و حدود و قیود حکم هر دو ما به سیره مراجعه به دلیل مراجعه میکنیم، نه سیره. مثل کجا؟ کما اذا کان الدلیل المذکور ناظرن، اون دلیلی که اقامه میشه بر امضا ناظر باشه به اثبات حکم مستقلن، لا امضا ان لما علیه العقلا، نه امضا ان، پرانتزی باز کنید، بعد از عقلا، و ان کان کاشفا عن الامضاء التزاما، پرانتز بسته. هر چند اون دلیل کاشف از امضا هست اما به دلالت التزامی، اما مستقلا و مستقیما نه. ففی مثله قد یکون مفاده، در اینطوری موردی گاهی می باشد مفاد دلیل اوسع مما علیه البناء العقلا، وسیع تر از اونیه که سیره برش هست، دلیل عامتر از سیره است، او از یق من سیره من ما علیه بنا العقلا، منه به اون برمیگرد، یا از یق تنگتر محدودتر از اونی که بنا العقلا برش است. فیت با مفاد و ذالک دلیل ساعتن وزیغه، ما پیرو به مفاد اون دلیل هستیم و تبعیت میشه از مفاد اون دلیل، هم از حیث سعه یا از حیث زیغ. ولا یرجو الی سیره، به سیره مراجعه نمی کنه تعیین حدود الحکم. دقت کردید دوستان، بحث را دلیلی اقامه میشه بر امضای سیره عقلایی مشخص. حالا بحث اینه این سیره چه کاره است؟ آیا این دلیلی که اقامه شد بر امضا، یعنی جعل حکم مماثل و مناسب، حدود اصل حکم شرعی و حدود قیودش رو همین سیره مشخص میکنه؟ یه فرض اینه، یه فرض اینه اصلش رو حکم مشخص میکنه اون دلیل، اما حدود و قیودش رو سیره مشخص میکنه. فرض سوم اینه که نه اصل و نه حدود و قیود را هیچ کدوم را سیره مشخص نمیکنه، خود اون دلیلی که اقامه شده بر امضا باید ببینیم حدود و قیودش تا کجا هست، اصل حکم و حدود و قیود رو. مسئله ساده است، خیلی روشن. کما انه لا یرجع الی سیره، همونطور که مراجعه نمیشه به سیره لتعیین حدود الحکم، برای تعیین حدود الحکم مراجعه به سیره نمیکنیم. کجا؟ از احتمال لا ان یکون مفاده کذالک، موقعی که احتمال بدیم که مفاد حکم اون گونه است، یعنی ناظر به اثبات اصل حکم مستقلا، ولم یهرز کونه ناظرا الی امضائها، و احراز نمیشه که کون مفاد حکم نای حکم ناظر به امضاء سیره باشه. ففل فرض یعنی ببین، ما حدود حکم رو دوستان ببین، موقعی که دلیل ناظر به سیره اصلا نباشه، یه دلیل مستقله برای یه مسئله اقامه شده، برای تعیین حدود و قیود این دلیل به چی مراجعه میکنیم؟ به خودمون دلیل مراجعه میکنیم دیگه، به خود دلیل حکم مراجعه میکنیم، نه به سیره. ففل فرض ثالث، در این فرض سوم، تن عدم فائده تو رجوع الی سیره، اصلا از بین میره فایده رجوع به سیره، اصلا مراجعه به سیره بیفایده است. موقع دلیلی اقامه شده بر امضای یه سیره عقلاییه، حالا میخوایم از این دلیل تبعیت میکنیم، حدود و قیودش هم همین دلیل میشه، همین دلیل مشخص میکنه دیگه، در فرض سوم سیره از کار میفته، اما در فرض اول و دوم نه. این دلیل هشتم و توضیحات پیرامون دلیل هشتم. اما دلیل نهم و آخرین دلیلی که برای اثبات حجیت سیره عقلاییه و امضای سیره عقلاییه خاص اقامه شده، دلیل هشتم و نهم گفتیم سیره های خاص رو میخوان اثبات کنن. تیتر دلیل رو بنویسید، دلیل نهم، استدلال از راه عمل شارع بر طبق سیره اوغلاییه مشخصی، جایی که ببینیم شارع مقدس بر طبق یک سیره اوغلاییه مشخصی عمل کرده، در جایی که یقین داشته باشیم که شارع مقدس بر طبق یک سیره اوغلاییه عمل کرده. این وضعیت دوستان آیا کاشف از امضا هست یا نه؟ امضای سیره اوغلاییه حتما هست. بنویسید کاشف از امضای آن سیره اوغلاییه خواهد بود. ما موقع یقین داریم شارع بر طبق یه سیره خاص عمل کرده، یه سیره اوغلاییه مثل مردم مدینه داشتن، شارع هم بر طبق اون عمل کرده، یقین داریم بر طبق اون سیره اوغلایی عمل کرده، خب این کاشف از امضای مونه، کاشف از حجیتش. میفرمان مثلا مثل حال موردش کجاست، در به درد اصول هم بخوره، فقهی نباشه، میفرمان این که شارع نیز مثل سایر اوغلا در بیان مقاصد خودش به ظهور کلام تکیه کرده. همه اوغلای عالم ظواهر کلام رو حجت میدونن، شارع هم میخواد کلام بیان کنه به ظاهر رو حجت میدونه و از مردم هم عمل به ظواهر را میخواد، ظواهر کلام. خب این دال بر آن است که سیره اوغلاییه در باب حجیت ظهور را امضا کرده. موقع یقین داریم که شارع هم مثل سایر اوغلا مقاصد خودش در بیان مقاصد، در تشریح مقاصد و آموزه های خودش به ظهور کلام تکیه کرده، این دلیل میشه که سیره اوغلا را در باب حجیت ظواهر امضا کرده. اما اگر یقین نداشته باشیم، این مربوط به جایی که یقین داریم شارع اینطوری عمل کرده، اما اگر یقین نداشته باشیم نمیتوان عمل شارع را دلیلی بر حجیت و امضای سیره اوغلا دانست. بعد میفهمند بله میتوان با ضمیمه کردن سیره متشرعه به اون عمل زنی شارع که یقین نداریم، احتمال میدیم بر طبق سیره اوغلایی عمل کرده، خب اینجا سیره متشرعه را ضمیمه میکنیم به چنین عملی، در این صورت آن را استدلالی بر حجیت سیره اوغلایی و امضای شارع میتوان دانست. پس بله میتوان با ضمیمه کردن سیره متشرعه به چنین عملی آن را استدلالی بر حجیت سیره اوغلایی و امضا شارع بدانیم. چطور؟ به این صورت که حجیت این ظهور خاص را با سیره متشرع اثبات کنیم و بعد با کمک این ظهور حجیت سیره اوغلایی را اثبات کنیم و حجیت این امضای شارع را پای این سیره اوغلایی قرار بدیم. چون مثال اینا در حوزه مثال بود دیگه، مثال برای حجیت ظواهر، حالا در تطبیق اگه ابهامی باشه انشالله برطرف میکنیم. ما خب چون هم از خارج داریم توضیح میدیم هم تطبیق میکنیم، نمیخوایم همه حرف رو در از خارج بگیم یا همه حرف رو به تطبیق موکول کنیم، بینابین داریم کار رو پیش میبریم. الدلیل التاسع عمل الشارع طبقا لسیره اوغلاییه معینه، از راه عمل شارع بر طبق یه سیره اوغلاییه معین. ان عمل الشارع على طبق سیره الاوغلاییه، عمل شارع بر طبق سیره اوغلاییه، یستکشف به الامضاء، کشف میشه با این عمل شارع امضای آن سیره اوغلاییه. امضا رو ده ها باره دارم میگم دوستان، یعنی جعل حکم مماثل یا مناسب. ان عمل الشارع على طبق سیره الاوغلاییه یستکشف به الامضاء، که اعتماد الشارع على ظهور مثل اعتماد الشارع بر ظهور کلام فی بیان مقاصدهی و عدم تقید شارع به ابرازها به آشکار کردن مقاصد بالعبارات صریحه. اینطوری نیست که شارع با عبارات دقیق ریاضی صریح بدون هیچ کنایه و استعاره و صناعات ادبی مرادشو بخواد بیان کنه، نه، مثل بقیه عقلا، بقیه مردم حرف میزنه، به ظواهر رو حجت میدونه، عمل کرده. فانه یمکن ان یستدل بذلک، ممکنه میتوان استدلال کرد بذلک، به این عمل شارع بر طبق سیره عقلاییه استدلال کرد بچی علا امضاء سیرت العقلائیه علا حجیت ظهور، استدلال کنیم بر اینکه شارع امضاء میکنه سیره عقلائیه را بر حجیت ظهور، علا امضاء سیرت العقلائیه علا حجیت ظهور، البته همه اینا به شرط حصول یقین به ذلک، ما یقین داشته باشیم که شارع بر طبق سیره عقلائیه عمل کرده. و اما اذا کان فعل الشارع ظاهرا فی الامضاء، زیر ظاهرا یه خط بکشید، اونجا هم به شرط حصول یقین یه خط بکشید، مقابل اونه، عدل اونه. اما موقعی که فعل شارع ظهور در امضاء داشته باشه، نه یقینا این گونه باشه، فلا یمکن الاستدلال به فعل شارع، بهی یعنی به فعل شارع، به این عمل شارع نمیتوان استدلال کرد. چرا؟ لأن الکلام بعد فی حجیت ظهورا، زیرا سخن هنوز در حجیت ظهوره. ما از کجا میدونیم ظهور حجته؟ چون شارع ظاهرا عمل به سیره عقلایی کرده، نه یقینا، یقین نداریم، احتمال میدیم عمل کرده باشه، خب هنوز معلوم نیست که ظهور که سیره عقلایی از حجت باشه، ما داریم دلیل بر حجیت سیره عقلایی میاریم، سیره عقلایی بر ظهور، حجیت ظهور، خب لأن الکلام بعد فی حجیت ظهورات، هنوز این اثبات نشده. عجل، بله یه تفسیر است، یه استدلاکه. یمکن الاستدلال بهی، میتوان استدلال کرد به فعل شارع ظاهرن، با همین فرض دومو داریم میگیم، ما میتوان به این استدلال کرد بر امضا، البته مع ذم سیرت المتشرعه، به شرط اینکه ذمیمه کنیم سیره متشرعه را. چطور؟ با تفسیری، به ان نثبت حجیت شخص هاز از ظهور، به اینکه اثبات کنیم حجیت همین ظهور خاص را به سیرت المتشرعه، ثم بهی نثبت امضاء سیرت العقلائیه، سپس با این حجیت شخص این ظهور بیایم اثبات کنیم امضاء سیره العقلائیه را. این گونه میشه دیگه، دورم پیش نمیاد، تحصیل حاصل هم نمیشه. ولیس هذا عبثا و تکرارا، نگید که این که عبثه، این که تکراره، این که تحصیل حاصل میفرن، نه، لأن المقدار الذي يثبت بسيره المتشرع من الحجيه، زیرا آن مقداری که اثبات میشه به وسیله سیره متشرعه، من بیان من الحجيه، یا بعضم میشه آن مقداری از حجیت که با سیره متشرعه اثبات میشه، من بعضیه بگیرید بهتره دوستان است. لأن المقدار الذي يثبت بسيرة المتشرع من الحجية، اون بخشی از حجیت که با سیره متشرع اثبات میشه، قد یکون له قدر متیقنن، گاهی داره قدر متیقنه، هو خصوص و ظهور القوی، قدر متیقنش هم اون جایی که یه ظهور قوی در بین باشه، شارع احتمالاً بهش عملی کرده، احتمالاً بر طبق این بوده، سیره متشرم که بر طبقش داریم، پس یه ظهور قوی میشه، لا مطلق و ظهور، نه هر ظهوری حجت باشه، ظهورهای قوی این گونه این قدر متیقنشه، یعنی اینکه دوبله باشه، هم سیره متشرع هم عمل شارع. و یکون شخص و حاضر ظهور داخلا فی المتیقن، شخص این ظهور دیگه داخل در متیقن و فرض اولی میشه. پس این تبصره این بود که میتوان با ضمیمه کردن سیره متشرع، جایی که فعل شارع ظهور در امضا داشته باشه را، این ظهورش رو اینقدر قوی کرد برسونیش به حد یقین، و اون فرض اول که گفتیم بله میتونیم استدلال کنیم. اذا عرفت ما ذکرنا، حالا که این نه تا دلیل را من الصنف الثالث من الادله، از دسته سوم از ادله که گفتیم نه تا دلیل، دسته سومی که برای اثبات حجیت سیره عقلائیه بود، به این معنا حجیت به این معنا که امضا می کرد سیره عقلائیه را، حالا که اینا را می فرماید شناختی، لا بأس بالاشاره الى تفصیلین، به دو تا تفصیل اشاره کنیم که یناسب ذکرهما فی المقام، مناسب ذکر اونها در منحنفی، و ذالک فی تنبیهین، در دو تا تنبیه، التنبیه الاول نظریه تفصیل، نظریه تفصیل به چه حیث، به چه اعتبار، تفصیل به چه اعتبار، به لحاظ کون ما قامت علیه سیره، به این لحاظ که آنی که سیره برش قائم شده، سیره عقلایی برش هست، من المعاملات او من غیر المعاملات، آیا از معاملات یا غیر معاملات، این تفصیلیه که مرحوم محقق نائینی داده، تا حالا انشاءالله جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.